بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل على ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام على مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین با همه عزیزانش و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند رسید. بحث ما در این بود عالم دنیا عالم ملکه، عالم آخرت هم عالم ملکوته. بدن مادی ما هم بدن ملکی است. چشمان ما، زبان ما، گوش ما، دست و پای ما همه ملکی است. اینها که ملکی شد بر ملک هم قانون عالم ملک جاری است و لذا همه ماها در حالت اول تحت تأثیر قانون عالم ملک هستیم. اگر بناس به ملکوت عالم راه پیدا کنیم باید از این تقید به قانون عالم ملک بیرون بیاییم. تا زمانی را که در عالم ملکیم و خود ملکی هستیم بر ما هم قانون عالم ملک جاری است. برای از این عالم ملک بیرون رفتن باید خود ملکوتی بشیم. اگر ملکوتی شدیم از این تقید بیرون میریم. مثالی را که دیشب عرض کردم از جمله قانون عالم ملک اینه: اگر جسم سنگینی روی آب قرار بگیره در آب فرو میره. این قانون عالم ملکه. اگر بناس انسانی از این قانون خارج بشه روی آب بره اما به زیر آب نره، باید کاری کنه از اون قانون خود را بیرون بکشه. وجود مطهر پیغمبر اکرم در بار حضرت عیسی سلام الله علیه می فرمودن، این مضمون روایت: ان عیسی مشا فی الماء لو زاد فی تقواه لمشا فی الهوا. این مضمون کلامه. حضرت عیسی روی آب راه می رفت. اگر حضرت عیسی تقوا و عبودیتش را زیادتر می کرد روی هوا هم می تونست راه بره. این خود یک شکوندن قانون عالم ملکه. ولذا اگر بخواهیم دست ما دست ملکوتی بشه، زبان ما زبان ملکوتی بشه، چشمان ما چشمان ملکوتی بشه، در یک کلام ساده تر باید اول خود ملکوتی بشیم. زیرا دست ما ابزار روح ماست، چشمان ما ابزار روح ماست و پای ما ابزاره، گوش ما ابزاره، تمام اعضا و جوارح ما تمام ابزاره. پشت ابزار فرمانده هست، فرمانده همون روح ماست. اگر تونستیم روح را ملکوتی کنیم دست به فرمان اوست، آنچه او فرمان داد همان خواهد شد. و رضا در یک کلام ساده تر، تا زمانی که خود ما ملکی هستیم اعضا و جوارح ما ملکی، اسیر قانون ملکیم. اگر ما ملکوتی بشیم، اعضا و جوارح هم به برکت ملکوتی بودن روح ملکوتی میشن. الان انسان میتونه این قانون رو بشکنه. روایتی است از آقا علی علیه السلام صلوات الله علیه، در این باره میفرمایند، به تعبیر دقت کنید، من قام به شرائط العبودیه اهل للعتق. باید این کلام رو انسان، نمیگم با خط زر چون زر ارزشی نداره، باید این کلام را با خط نور نوشت و تاریخ عالم دنیا زد که آقا فرمودند کسی که به شرایط عبودیت قیام کنه، این برای عتق و آزادی اهلیت داره. اهل للعتق، عتق از چی؟ چند تا تعبیر اول براتون بیارم، بعد بحث رو بازترش کنم. نگاه کنید، آنهایی را که به شرایط عبودیت قیام نکردند و اسیر این عالمان، به تعبیر نگاه کنید، در دعای کمیل حضرت می فرماید و قعدت لی اغلالی، اغلال منا زمین گیرم کرد. اغلال جمع غله، غل چیه؟ غل همون گناهان ماست که از صفات رذیله ما ناشی میشه. در واقع اغلال صفات رذیله هست. صفات رذیله تا آمد قعدت زمین گیر شدنه، انسان زمین گیر میشه. این یکی. بعد میفرماید و حبسنی النفعی بعد و عملی، اون آرزوهای طولانی منو از نفعم محبوس کرد. پس در آمال محبوس شدنه، محبوس از چی؟ از نفعی را که بنا بود بهش دست پیدا کنم، اما آرزوهای طولانی از اون منو محرومم کرده. خب این اغلال صفات رذیله در این عالم ملکه ملکو تمام صفات حسنه است. بعد و عمل یا بعد و آمال، آرزوها، اینها مال عالم ملکه ملکو دار، این حرفا نداره. وقتی اغلال اومد و عدد زمینگیری آمد، وقتی بعد و آمال آمد حبسنی، در حبس موندن آمده. یا در قرآن و جعلنا فی اعناقهم اغلالا، ما در گردنهاشون غلها انداختیم. فهیه ادل ازغان ها مغمحون، اونقدر غل به گردن انداختیم این حتی سر نمیتونه بالا کنه تا بالا رو ببینه. اینا تمام غله، اینا تمام حبسه، اینا تمام زنجیره. خب وقتی حبس و غل و زنجیری بیاد، اینجا انسان رقه، عبده، عبدم اسیر و بیچاره است. اگر بناز انسان از این رقیت آزاد بشه، آزادی رو عرب عتق میگه. هر کجا بحث عتق بود، یعنی اول عتق نبودی، اول آزاد نبودی، اول بنده و ذلیل و اسیر بودی. حالا که عتق آمد، از عبد بودن ذلیل بودن در آمدی. آقا علی میفرمایند من قام به شرائط العبودیه، آن که به شرائط عبودیت قیام کنه، آنچه که بناس انجام بده، اگر انجام داد، اهل للعید، از این اسارت ذلیل بودن در میاد. در کنارش اینه که دوم بهتون بگم دقت کنید، همه ماها که اسیر عالم ملکین، انبیای عظام، ائمه اطهار آمدن از عالم مال ما را بکنن، به ملکوت عالم پرواز بدن. خب از ملکوت عالم کنده شدن، از ملک از عالم ملک کنده شدن، رفتن به ملکوت عالم، این پرواز لازمه پرواز سیر حرکته، باید حرکت پیدا بکنه تا با حرکت سیر و در سیر پرواز کنه. اگر وعدت آمد زمین گیر کرد، اصلا حرکت نداری، حرکت که نداری سیر نداری، سیر که نبود پرواز نداری. بلزا اگر بناز پرواز کنیم، گام اول حرکته. حرکت کردن با زمین گیر شدن نمی سازه. باید ببینیم چی ما را زمین گیر میکنه، اون باید بزنیم. اون که زده شد علت زمین گیری میاد کنار، حالا آزادت میکنن. انسان تا در زندانه، دست پاش هم بسته است، اول زنجیر دست پاش کرده، ای که به حرکت قادر نیست. اول قول دست پا در بیار، بعد درش هم باز کنن، حالا که حرکت که از زندان بیرون میاد. بلده فرمودن اگر به شرایط عبودیت قیام کنی، برای عتق و آزادی اهلیت پیدا میکنی. بعد یه جمله بهتون بگم، این جمله انشاءالله بلای بعد خواستم بگم، اما حالا حرف اومد اینجا بهتون میگم. اگر انسان بتونه آنچه را که مولا به حق تعالی از او خواست انجام بده، حال او یه حال دیگریه. دست و پا چشم و زبانش، دست و زبان چشم و زبان عادی نیست، کارهای عجیبی از او سر میزنه. در مولا و عبد ما سه جور داریم. یه بار مولا و عبد عرفیه، به این معنی که اصلا یه عبدی رو میخره، عبد و بنده خود قرار میده، آنچرا که مولا فرمان داد عبد باید بگه چشم. اینجا مولا و عبد عرفیه. یه بار مولا و عبد واقعیست، ذات اقدس الله، مولای حقیقی عالم. ما هم عبد واقعی این مولا، این مولا و عبد حقیقی عالمه. یه بارم مولا و عبد تکوینیه، که تو تکوینیه، یعنی قانون عالم تکوین بر تو مولویت داره، آنچه قانون این عالم بر تو حاکمه و تو تخطی هم نمیتونی بکنی. روی آب برم تو آب فرو میرم، بخوام یه نخوام تو آب فرو، این قانونیست، مولویتیست بر این عالم که من بدن آب میکشی فرو میبره. در مولا و عبد عرفی اگر انسانی بخواد از این عبودیت در بیاد، خود پول خرج کنه، بگه مولا منو چند خریدی؟ مثلا 3000 تومان، مولا مثال این پول آزادم کن، پول به مولا میده خود را آزاد میکنه. اگر بناست از مولا و عبد تکوینی عالم در بیاد، دیگه قانون عالم ما بر اون مولویت نداشته باشه، باید عبودیت خدا را انجام بده. اگر عبودیت خدا را انجام داد، او بر این عالم حاکم میشه، نه عالم بر او حاکم بشه. اگر بناست در مولای حق تعالی و این عبد اینجا بخواد کاری انجام بده، اینجا خداوند عالم هم او را آزاد میکنه، یک، و هم این بنده آزاد شده را مولای عالم میکنه، دو. اونهایی را که در برابر حق تعالی تونستن آنچه را که مولا فرمود انجام بدن، هم آزاد شدن، اینها تعبیر احرار آوردن، و هم آمدن بالاتر، مولا بر این عالم شدند، هم از عبدیت در آمدنه و هم مولا و آقا شدنه. حالا به این مثال لقت کنید تا قدید جا بیفته. وجود مطهر امام صادق سلام الله علیه، دارن از کوفه حرکت میکنن بیرون میرن، ابراهیم ادهم با یه نفر دیگه دارن جلو جلو میرن، دیدن که داره مولا میاد، آقای امام شام داره میاد، اینها با جمعیت همراه امام اما جلوتر دارن میرن، در وسط جاده شیر درنده ایستاده. ابراهیم ادهم میگه من ایستادم، خدایا برم جلو اگه شیر پارم مون کنه چیکار کنم؟ گفتم وامیستم تا امام صادق بیاد. وقتی که حضرت آمد آیا به رسول الله این روبروی شیر خطرناکیه چیکار کنیم؟ فرمودن باشید من خودم میرم جلو. آقا رفتن به جلو، دستی به سر شیر کشیدن، چیزی در گوش شیر خوندن، بعد یال شیر رو گرفتن از جاده بردن بیرون، از مسیر دورش کردن. خب تا اینجا عادیه، امام صادقه، حجت الله الاعظمه، کسی که حجت عظمای الهیست، تمام عالم وجود تحت فرمانشن، اون بیاد بگه شیر برو کنار، این که امر عجیبی نیست. مهم جمله بعدیه، آمدن فرمودن اگر شما آنطور که خدا شما رو به عبودیت امر میکرد، اگر آنطور عمل میکردید، میتونستید بارهاتون رو روی پشت شیرها ببندید، در خونه هاتون بیارید، نه شیر بشه اسب و استر و الاغ شما. چطور الان روی اسب استر الاغ بار میکنید، این برابر میبرید، جای استر و الاغ میتونستید روی شیر بارهاتون رو ببندید. اما اگر آنطور که خدای عالم می فرمود عبد شدید، این همون یک مولویتی است که خداوند عالم به انسانی میده. اگر انسان عبدالله شد مولویت پیدا میکنه. این یک مثال. به مثال دوم دقت کنید که وقتی انسان این مثال ها رو میبینه، بینی بین الله میبینه، اوضاع یک اوضاع دیگه ایه. ما خیلی پرتیم. جناب جابر جوفی سلام الله علیه از شاگردان همین امام صادق سلام الله علیه، یه رفیق دارن، دوتایی با هم در کوفه حرکت میکردن. هنگام حرکت کردن صحبت آمد به میون، بحث مدینه و مسجد النبی و بقی و این اوضاع آمد. رفیق گفته که بابا آقای جابر بحث مدینه را کردی و دل ما را بردی، مدینه و بقی و مسیح النبی و دل ما را بردی. یه نگاه کرد و همود که ها هوای مدینه به سر زد. گفتم آری مدینه که مدینه است، ما که دیوانه مدینه هستیم. گفت میخوایی بری مدینه؟ گفت من که دلم میخواد برم مدینه، اما اینجا کوفه، کوفه کجا؟ مدینه کجا؟ خرج سفر میخواییم، راه طولانیه، کار دارم، بچه اسیرمون کردن، دلم کی میخواد مانه دارم؟ همون چشماتو ببن، یه چشمامو بستم. گفت دست به دستم بده، دست تو دست جابر کشتن. همون یه قدم بیا، یه قدم آمدم، چشماتو واکن وا کردم. دویال عجب، توی مدینه در کوچه بن الحاشم مقابل بیت امام صادق سلام الله علیه، فرمود که برو خونه امام، من برمیگردم میام. این رفت دیگه، ما موندیم حاج و واج. یعنی چه؟ یه قدم قبل کوفه، یه قدم بعد توی مدینه. خوابم که بیدارم، بیام نه خواب نیستم بیدارم، اما دیجم. گفتم که انصافم جابر منو آورد اینجا یا نه؟ در دیدم تصرف کرد، دارم صحنه مدینه رو میبینم، در دیده هم تصرف کرد. توی پرانتز، گاهی افرادی را که به خدمت امام زمان سلام الله علیه میرسن، روی حضرت در دید او تصرف میکنه، آقا رو میبینه نمیشنس آقا رو، یا آقا رو به یه شکل دیگه میبینه. امام که شکل خودشه و همون نورانیت عجیبش، چرا این دید و نشنات یا یه فرم دیگه دید؟ آقا در دید او تصرف کرد. گفت نکنه جابر در دیدام تصرف کرده، من دارم صحنه رو میبینم اما خود تو مدینه نیستم. او یه کار باید بکنم که برام یقین میشه، یه میخ میگیرم با یه دونه سنگ به این دیوار میکوبم، سال بعد که میام مکه و مدینه اگر این میخ هم دیوار بود واقعا اومدم. اگه میختن و دیوار نبود جابه سرم برای کلا گذاشته صحنه داره نشونم میده. حالا گشتم سنگ رو پیدا کردم این وروبل میگردم میخ پیدا میکنم. مشغول گشتم تو زمین یه میخ گیرم بیام دیم در همین حال جابر از راه خندید و گفتم بله گفتم میخه رو بردار بگو که فراموشت نشه. گفتم ذهن منم خوب فکر منم خوب گفتم نه دیگه باورم شد دیگه به کوبیدن میخ نیاز نیست. رفتی خدمت امام سلام الله علیه دیگه من نشستم مقابل امام. جابر نشست کنار امام رو کرده به من که خب فلانی حالا چطوره؟ زر بچه ها چی کار میکنن؟ کسب و کار چطوره؟ بازار چطوره؟ این بر اون بر چطوره؟ از من از بازار و کسب و کار و زن و بچه بفتید. رو کرد به جابر دیگه به جابر نمیگه کسب و کار چطوره؟ بازار چطوره؟ میان عاشق و معشوق رمزیست چه داند آن که اشتر میچراند. ما بریم کسب و کار چطوره؟ برنج و شکر و لوبیا و اینها کیلو چنده؟ از ما اینا رو میپرسن. وقتی به جابر میرسه آنچه که جابرش لازم داره به اون میگه. حرفا رو زدن دون بین عاشق و معشوق و رمزها بیان شد و رو کردن به من خب حال شما صحبت کنین اوضاع خوبه انشالله اونجا. همون سآله معمولی ها از خانه آمدیم بیرون. بعد فرمود که جواب به من فرمود که خب چشمات رو ببن چشمامو بستم دست به دست من بده. به دست او دستی دادم یه پا بیا یه قدم آمدم بیام در کوفه سر جای اول خودم هستم. این شکوندن قانون عالم ملکه باید قدم به قدم بیام اما یک آن اینجا آن بعد اون بر عالم. این شکوندن قانون عالم ملکه. اگر انسان بخواد از مولای عرفی عالم آزاد بشه پول باید بده. منو چند خریدی؟ به همون مقدار پول بهت میدم آزادم. اگر انسان بخواد از مولویت قانون عالم ملک آزاد بشه بل عبودیتی انجام بده که خود بشه ملکوتی بشکنه قانون عالم ملک. اما اگر بخواد دنبال خدای تبارک و تعالی بره اون یه چیزی میخواد که اگر انسان انجام داد آزادی فقط نیست، اون مولا مولایت میکنه، اون آقا آقایت میکنه، اون همه کاره عالم وجود همه کاره عالم وجودت میکنه. اگر فقط تو رو لایق حرف و لایق ببینم دست او که بازه. عادت کمال احسان و سجیت کمال کرم. خطاب اهلوی در جامعه کبیره عادت شما احسانه، خوی شما کرمه، شما در کرم کم ندارید. من لایق نیستم اون حد خود رو برسونم، شما کم ندارید. اگر دستم چیزی نیست من دست بلند نکردم، اگر چیزی گیرم نیامد من آنطور که باید میدون نیامدم. شما کریم عالمید. راوی نزد امام سلام الله علیه میاد آقا من ندارم، گدا هستم، بیچاره، کمک کنی. آقا فرمود که فعلاً آهی در بساط ما نیست. چند لحظه بعد میشه یکی میاد یا ابن رسول الله برای جدتون حسین من شعر گفتم. اما شعراتو بخون خوند و آقا گریه کردند و بعد رفت اون اندران چند کیسه زر دادن به اون رفت. این که رب این موعه به من گفت پول ندارم. نفر بعدی شعر من آقا زین سرود چند کیسه طلا به او داد. گفت آقا میبخشید من به تو عرض کردم فرمودیم ندارم بس به این چقدر دادی؟ یه نگاه کرد و این خیلی نمیکشه. گفت بیا تو اون با اون برای اتاق دیم اتاق خالی خالیه. گفت چیزی هست؟ گفتن نه. رب یه لگه زد توی کمر دیوار زر ریخت. گفت تمام عالم دست ماست، ما با یه لگه زر میرزنیم اگر بهت ندادن به صلاحت نبود، بهت ندادن صلاحت نبود. ما یک نگه به کمر دیوار سر ایجاد میکنیم، برای ما کار نداره. برای ما گفتم نه، به صلاحت بود. خب انسان بیاد برسه به اون مقام، خب خیلی کار میخواد. حالا انشاءالله شاید در جلسات بعد تو بحث عبودیت توی بادی انشاءالله وارد بشم. الان فقط سر بحث براتون باز میکنم انشاءالله. اگر مناسبت بود افراد من انشاءالله زمینه فراهم بود توی این بحث وارد میشیم. به اون موضوع اینه، ماها که در این عالم آمدیم سه تا معبود داریم. دو تا معبود، معبود باطنند، یک معبود، معبود به حقه. آن دوتا معبود باطل چون خود معبود باطله، عبادت کنندگانشونم باطلن، مسیرم مسیر باطله. یک معبود که معبود به حقه، عبادت کنندگانشونم حقن، مسیرم مسیر حقه. اما اون معبود حق ذات اقدس تبارک و تعالی، آنها که دنبال این معبود حق میرن چون معبود به حقه، راه حق، عبادت کنندگانشونم تمام به حقه. این یک. معبود دوم شیطانه، مسیر باطل. اون که در این وادی هم افتاد، وادی باطله. نگاه به سوره یاسین کنید، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. ای انسان، ما با تو قرار نذاشتیم شیطان رو عبادت نکنی، دنبالش نری. پس شیطان معبودی است، عبادت کننده هم داره که او را عبادت میکنند، چون خود معبود باطله، اینا هم باطلن. این دو. سوم هوای نفس ما که به مراتب از شیطان خطرناکتر و بدتر و مصیبت وارتره. او سوره قرآن، سوره جاسیه آیه 23، ارعیت من اتخذ الهه هوا. پیغمبرم با دیدی افرادی را که خدایشون هوای نفسشون شد، یاد عبادت دارن دنبال هوای نفس میگردن. اگر معبود هوای نفس شد، در شما صفات حیوانی ظاهر میشه. اگر معبود شیطان شد، در شما صفات شیطانی، مکر، حیله، کلک، نفاق، دروغی ظاهر میشه. اگر معبود الله شد، در شما صفات الله ظاهر میشه. انسان خود میشه مظهر صفات جلال و جمال الهی. اگر به اینجا رسید، دیگه خود خدایی میکنه، به اذن الله خدایی میکنه، خداوند کن فیکون میکنه، این کن فیکون میکنه. خداوند با یک اراده آنچه بناس انجام بده انجام میده، این با همون اراده انجام میشه. رد در جلسات بعد واسه مثال براتون میارم که تو زمان کار خدایی، دست کار خدایی میکنه. من جا بره جوفی از کردم اینجا با کار خدایی کرد، یه قدم بردا این بر آدم اون بر آدم با کار خدایی کرد، انسان به اینجا میرسه. ولذا نگاه به روایات کنید، در روایات دارن برای ما راه باز میکنند. آنجا که بحث عبودیت و عباد مطرحه، نگاه به تعبیر کنید، من از متن براتون بخونم. میفرماید از امام حسن مجتبی سلام الله علیه، من سه تا روایت رو با هم دیگه جمع کردم، چون در سه روایت سه تعبیر مختلف داره، مضمون یکیه. چون سه تعبیر مختلف داره، سه نکته ریز توش داره. اول بگم چی روایت ها. امام مجتبی فرمودن ان قوما عبدوا الله رغبتا، یه ده خدا رو عبادت میکنن، این عبادت رغبتن بهشت رو میخوان، حورالعین میخوان، غصب میخوان، اون سلطنت الهیه بهشت میخوان. یه ده اینن فتلکه عبادت و تجار، اینها تجارت میکنن، کار میکنن، مزد بهش میخوان. این یه دسته. نگاه کنین، عبدالله عبادت، خدا را هم عبادت میکنن که خوب دارن جهنم دارن. فتلکه عبادت و عبید، اینها عبادت عبیدن، دارن خدا را عبادت میکنن، از عذاب جهنم رها میشن. باز عبدالله خدا را عبادت میکنن، اما در مقابل عبادت کردن خدا نمیتنبند، رهایی از جهنم را میتنبند. این دو. و این نغامن عبدوها شکرن، این شکرن یه قیده، بعضی خدا را عبادت میکنن برای تشکر کردن از خدای عالم، خدایا آن چه دادی ممنونتم، از خود چیزی من نداشتم، حیاتم از توست، وجودم از توست، آن چه دارم از توست، خدایا ممنونتم، شکرم عبادت میکنم. فتلکه عبادت الاحرار، این عبادت احرار، در یه نقل بعدی آمده و هی افضل العبادت. دو تا قید داره، یک عبادت کردن عنوان تشکر، یک دوم عبادت الاحرار، حر، حر مقابل چیه؟ مقابل عبده، یعنی یک عبدیتی رقیتی در تو بود، از اون رقیت در اومدی. رقیت چی؟ یه برسان رق این عالم ملک و رق عبد این عالمه، یه بارم رق عبد عبد بهشته، لذت بهشت و طالب اونو عبده، میخواد دنبال حروین بره، میخواد دنبال قص بره، میخواد تصیر اینه. یه دم عبدن، عبده به جهندم درفتن و خوف اونو دارن، یک عده از تمام اینها حر، نه نگاه به بهش میکنه، نه نگاه به جهنم میکنه، نه به این برای اون برای خدا، من تو رو عبادت میکنم، ملاکم شکرنه. توی پرانتز که این خود یک جلسه بحث از این داره، اینه در سوره ابراهیم آیه جمال از فکرم 4 یا 5 این حدود هاست که میفرمان لئن شکرتم لأزیدن نکن، وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یک کلید داره توی تفاصیل، این کلید رو بیان نکردن. کلید چیه؟ تفاصیل معنای ظاهری معنا کردن. اگر شما خدا را شاکر باشید، خدا بر شما نعمتها را زیادتر میکنه. این معنای ظاهری و قرآنه. یک معنای بطنی داره این آیه شریفه که آنچه تفاصیل دیدم این معنا رو بیان نکردم. اون معنای بطنی کلیدی است، اگر اون کلید را پیدا کنی از عالم مرد میپری. این کلید داره اینجا روی همون کلید رمز این آیه شریف هم خدایا من تو را شکرم عبادت میکنم به همون کلید. انشاءالله برسیم به بحثش، میگم کلید چیه؟ کلید دارین. خب بعدی شکرن شد، حریت میاد، از ابو ادرقیت آزادی میاد، دیگه بهش نمیخواد، دیگه به جهنم نگاه نمی کنه، یه حال هوا دیگه داره. در حالت سلمان آمده، سلمان عبیزن مقدار افرادی بودن، نه سلمان و عبیزر و مقدار مشتاق بهش باشن، نه بهش مشتاق این هاست، نه بهش افتخار میکنه که سلمان توش پا بگذاره، بهش افتخار اینه که عبیزر توش پا بگذاره. به بیان ساده تر، سلمان عاشق بهش نیست، بهش عاشق سلمانه. رب اینجا میرسه، سلمان حور نمیخواد، حور سلمان میخواد، سلمان قصد نمیخواد، قصد سلمان میخواد. حالا به اینجا میرسه،
و رضا وقتی کنار علی ابن ابی طالب سلمان جان باید بریم بیرون کوفه. رفتن بیرون کوفه، در حالات سلمان نهر پچاد 350 تا سلمان قوم کرده بود. در بیرون کوفه سلمان جان برای ما اهل من خیلی زحمت کشیدی، یه دقیقا به جلوت بنداز. سلمان نگاه کرد جای سلمان را با 10 درجه ایمان، یعنی با کل ایمان به سلمان نشان داد. سلمان جان نگاه نجات بکن. حالا سلمان دنیا چی داره؟ یه دونه پوستخ داره، یه آفتابه داره، یه دونه کاسه داره، همین همه همه ده جمعیشون همه همه. سلمان این بود، به جان نگاه کن، اونجا که بهش مشتاق بود نگاه کرد و گفت سلمان جان برای ما اهل بیت خیلی زحمت کشیدی، میخوای از خدای عالم بخوام همین الان جانتو بگیره به این مکانت در بهش بری؟ میخوای؟ نگاه کرد و علی من برم تو هم میای یا سلمان تنها باید بره؟ گفت نه تو برو علی بعدن میاد. یه خندید و علی جان بهشت برای سلمان وقتی بهشته که در کنار تو باشه. من تو رو میخوام، بهش نمیخوام، من تو رو میخوام، بهش نمیخوام. روایت داره تمام بهشت از نور ابا عبدالله، همه بهشت، عطر بهشت از عطر حسینه، نور بهشت از نور حسینه، علی از حسین بالاتره. این اصلشو داره که دنبال فرقش چرا بگرده؟ اصل شده این دیگه نگاه به بهشت نمی کنه، این چیز دیگه می تواند، این چیز دیگه می خواهد. لا اله الا الله، خدایا کجا رفتن دیگران؟ سرمایه گرمزاده بود، گرمزاده بود. من امروز مجمع آشقابه این جمعه گفتم، از اون جمعه رو اونجا خیلی کوتاه گفتم، اونجا چون حرف خیلی مفصل بود خیلی کوتاه گفتم. حالا اشاره مختصری میکنم به جان امیر المؤمنین سلام الله علیه، اگر در تو نورانیت رو ببینن دنبالت میاد، سراغت میاد، سراغت میاد. همین سلمان میگه تو جمعی بودن با علی ابن ابی طالب، سلمان نبود، اصحاب بودن. ابو سلمان از اسلام آوردن برای ما تعریف نمی کنی؟ گویا علی به خدا اگر امر نمی کردی و شما نمی خواستی چیزی نمی گفتن. چون شما فرمودی چشم، قضیه خیلی مفصل میخوام بگم، خود یه جلسه بحثه، من چند نقطه اول رو میخوام بگم. خب ابو سلمان چطور مسلمان شدی؟ عرض کرد که من با پدر و مادرم داشتم برای عیدگاه صومعه میرفتم که مجوسی بودن، میرفتیم اونجا برای عبادت شمس و آفتاب سجده کردن. به نزدیک در صومعه که رسیدم یک ندا بلند شد، اشهد ان لا اله الا الله و ان عیسی روح الله و ان محمدا حبیب الله. میگه تا نام پیغمبر به گوشم رسید، دیدم اونقدر به این دل محبت پیغمبر آمده که خواب و خوراک نخواد گرفته شد. این زمینه رو دیدند، اون نور باطن را یافتند، اون ندا را رسوندند. چند تا سراغ داری که با ندا تکون بدن؟ چند تا سراغ به یه دونه اسم به من به دیوانه کنن؟ چند تا سراب دارید؟ بگه نام پیغمبر به گوشم رسید، خواب و خاکم رفت. آنقدر این دل شیفته پیغمبر شد که دیگه خواب را افتادم. آمدم منزل، دیدم که از سقفم یک نخی تنابی آویزونه، یه نامم بهش وصله. گفتم مادر این چیه؟ گفت من نمیدونم این چیه، آدم خونه آویزون بود. گفتم ببینم چیه؟ گفت دست بهش نزد تا پدر بیاد. پدر آمد و رفتم بخوابم، دم این نامه رو کاری نداشت، رفتم این نامه رو بکردم. نامه چیه؟ یه نوشته که خداوند عالم از نسل حضرت آدم تا پیغمبر اکرمی را قرار داد که این پیغمبر آمده و مردم را به اخلاق کریمه دعوت کنه و از عبادت بتان در میاره، به عبادت الله دلشونه و تو ای روز به سلمان نامقدیش روز به بود و تو ای روز به از مجوسیت دست بردار، دنبال پیغمبر اکرم برو، دنبال دین خدا برو و تو را وسیع حضرت ایسا قرار دادی. وقتی بنامش دستگیری کنن تو خونه تم نخوانیست میکنن، نمیخوای دنبال بری، نامه بالای سرت میارن، خواهی دنبال بری بالا سرت نامه میارن. حالا مختم گذشتی انشاءالله دنباله بحث و عبادت بعدی مناقشه انشاءالله جلسه آده بعد اگر عمری باقی باشه. لا اله الا الله چی بگیم؟ اگر انسان شد عبد، دست کار خدایی میکنه، زبان هم کار خدایی میکنه. زبان کجا کار خدایی کرد؟ یه مثال، زینب رو برای شام آوردند، برای کوفه آوردند، یک شهر همون مردمی که برای باباش علی اون بیوفایی رو کرده برای حسین بیوفایی برام میکنن، شهر بزن و بکنه. زینب و اسیروار به این شهر آوردند. زمانی در همین کوفه زینب تفسیر قرآن میگفت، در همین کوفه زینب وقتی تو جلسه میومد تمام قیام میکنه به احترام زینب، تا زینب نمینشست کسی نمینشست، را همین خانم رو بنوان اسیری آوردند. زینب آمد و در بین این جمع الان زینب و رسالت حسین رو اینجا ایفا کنه، یک کلام به این مردم فرموده، اسکتوا یا اهل کوفه، مردم کوفه ساکت شید. به فرمان زینب به تمام دهنها مار بود، از کسی صدایی بلند نشد، تمام ساکت شدن. حتی میگن که این ولایت زینب شطورها رو هم گرفته سر تکون نمیدادن تا زنگولا صدا کنه. و زینب فرمود مردم کوفه شادی میکنید، عنوان اسیری ما رو آوردید، ما کی هستی شما نمیشناسید، ما مادرمون زهراست، من با علی ابن ابی طالبه، ما جدمون پیغمبره، بی وفا مردم بنای حسین نامه دادید، وقتی طلب شما آمد او را بالا به تشنه کشتی. و با این مردم صحبت میکنم، جمعیت را زار زار میگرین و در قبیل الله زینب در شهر رو به هم میده چکارش کنیم؟ گفتن که اگر زینب را مثل 40 منزلگاه اینجا بخواییم بزنیم نمیشه، و چکار کنیم؟ زاره میگم یه راه بیشتر نداره، اون راه چیه؟ او سر حسین رو بیارید. زینب داره با مردم صحبت میکنه، ولایت زینب مردم را گرفته، یه بار دیگه مردم به یه طرف دیگه دارن نگاه میکنند، ولایتی بالاتر به صحنه آمده که ولایت زینب عظیمتر بود. یه نگاه کرد دید اون نالدیم سر بریده حسین کنار محمل زینب بود، تا سر حسین و دین رها کرد مردم را، دیگه دارم با حسین صحبت. حسین جان، عزیز مادر، عزیز خواهر، حسین جان شده با حسین صحبت کردن، گفت برادر همه فکرها را میکردم، تمام صحنه ها را به هم گفتن، چرا میکشم به من گفتن، من به اسارت میام به هم گفتن، سر از بدن جدا میشه به من گفتن، اما عزیز خواهر فکر نمی کردم من در محمل باشم و سر بی بدن تو کنار محمل بیارم. راوی میگه ندیدم زینب سر به چوبه محمل بزنه، اما وقتی را که محمل حرکت کرد اینم خون تازه از محمل جاریست، انگار زینب میگه حسین تو از سرت خون جاری باشم و سر زینب خونی نباشه، این در وادی محبت نمی سازه.